65مین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان مدرسه تربیتی امام موسی صدر و اختلاف نسل ها. سخنران حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسعود آذربایجانی. 21 مرداد 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. صمیمانه خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و دوستان و بزرگوارانی که این بحث رو پی میگیرند. در ابتدای بحث جا داره که ایام ولایت و وصایت امیرالمؤمنین رو خدمت عزیزان تبریک و تهنیت بگم و از مؤسسه ارجمند امام موسی صدر به ویژه سرکار خانم صدر و جناب آقای دکتر جعفر آبادی که این زمینه رو و این شرایط و موقعیت رو فراهم کردن تقدیر و تشکر بکنم. بحثی که من دارم امشب خدمت شما، همانطوری که مستحضر هستید، عنوان بحث مدرسه تربیتی امام موسی صدر و اختلاف نسل‌ها هست. بحث امشب ما چند ویژگی داره که با بعضی از بحث‌های دیگه‌ای که ما قبلا داشتیم اون رو متمایز می‌کنه. بحث ما امشب کاملا خانوادگیه، یعنی پدر و مادرها با فرزندانشون، با نوجوان‌ها و جوان‌ها در کنار هم میتونن این بحث رو دنبال بکنن. بحث ما امشب یک رویکرد تربیتی داره که البته بر اساس داده‌های روانشناسی و جامعه شناسی علمی هست که این رو دنبال می‌کنیم و بحث ما بر اساس دیدگاه‌های امام موسی صدر جنبندی و انشالله نتیجه گیری میشه که ما می‌خوایم از این تجربه ارزشمندی که بر اساس اندیشه و عمل بوده در این مدرسه تربیت موفق بتونیم پاسخ درخوری برای گشودن مشکلات این عصر و این زمان خودمون به ویژه در خصوص اختلاف نسل ها داشته باشیم.
جان ببخشید، امکان داری یه خود متمایل بشین که هم صداتون بالا قوی تر بشه، هم که دوربینم شما چهرهتون داشته باشه،
از این طرف یعنی
شما کل اون سیستم رو برگردونی این ببخشید.
من بحث خودم رو آغاز میکنم. اولین نکته‌ای که میخوام بحث رو یه مقداری کاربردی شروع بکنم، اگر پدر و مادرهایی که ما در خدمتشون هستیم و همچنین نوجوانها و جوانهایی که حضور دارن در بحث، این پرسش هایی رو که من اینجا مطرح کردم سعی بکنن پیش خودشون پاسخ بدن. 5 تا پرسش از والدین هست و 5 تا پرسش از نوجوانها و جوانها. اگر پاسخ شما به این پرسش ها مثبت باشه و در حقیقت جواب روشن و کاملی داشته باشید، به میزانی که در حقیقت این جوابها کامل باشه ما از گسسته نسلی فاصله میگیریم و به مقداری که جوابها منفی باشه یا ندونید پاسخاش رو، ما به بحث گسسته نسلی داریم نزدیک میشیم. پس این یک محک و آزمونی هست در ابتدای بحث که ما میتونیم این رو دنبال بکنیم. اما پرسشی که از والدین داریم این هست که نوجوان شما بیشترین انرژی خودش رو صرف چه کارهایی میکنه؟ آیا اطلاع دارید از اوضاع احوالش؟ دوم، کدام مسائل روزمره نوجوان شما رو ناراحت کرده؟ چه کسی بیش از همه روی اندیشه و رفتار نوجوان شما تأثیر داشته؟ سوال چهارم اینه که آیا میتونید اسامی 3 نفر از دوستان و دوستانی که خیلی نزدیک هستن به فرزند نوجوان شما اونها رو بیان کنین؟ و پرسش پنجم اینه که فیلم ها و سرگرمی ها و سایت های مورد علاقه نوجوان شما کدام هستن؟ اما چند پرسش هم از عزیزان فرزندانمون بپرسیم، از نوجوان ها، از جوان ها. اونها اینه که این پرسش ها خب ناظر به والدین شماست. والدین شما کدام مسائل مهم رو میخوان فیصله بدن؟ آیا تو ذهنشون چی میگذره؟ آیا شما اطلاع دارید از این؟ دوم اینه که چه چیزهایی والدین شما رو ناراحت کرده؟ سوم اینه که وقتی با مشکلی برخورد میکنن اول با چه کسی موضوع رو در میان میگذارن؟ آیا شما اطلاع دارید؟ چهارم نگرانی های سلامتی والدین شما کدام هست؟ چه چیزهایی مشغله ذهنی اونها شده که نگران هستن؟ و پنجم بزرگترین نقطه قوت اونها از نگاه خودشون چی هست؟ همونطور که مستحضرید این پاسخها اگر برای والدین و برای فرزندان روشن باشه، پاسخش مثبت و در حقیقت شفاف باشه، ما با گسسته نسلی خیلی فاصله داریم. ولی وقتی که اینها منفی باشه یا ندونید، در حقیقت میتونه بحث گسسته نسلی رو یا اختلاف نسلی رو جدی تر بگیره. بحث بعدی ما این هست که ببینیم ما با چه مسئله‌ای مواجه هستیم در این موضوع، مسائل ما چیا هستن. چند تا مسئله رو ما مطرح میکنیم که سعی میکنیم در بحثی که امشب خدمت شما هستیم این مسئله ها رو بهش پاسخگو باشیم. اولین مسئله اینه که مفهوم نسل و اختلاف نسل ها چیه؟ چه تعریف از مفهوم نسل داریم؟ اختلاف نسل ها چطور تعریف میکنیم؟ باید به یه تفاهمی با هم برسیم که بتونیم این بحث رو پیش ببریم. نکته دوم اینه که مؤلفه ها و نشانگان اختلاف نسل ها چی هست؟ ما کی میتونیم بفهمیم که واقعا اختلاف نسل ها در یک خانواده وجود داره یا در یک جامعه وجود داره؟ سوم اینه که عوامل و زمینه های اختلاف نسل ها کدام هستند؟ اگه ما بخوایم ریشه یابی بکنیم علت ها رو به چه عوامل و زمینه هایی میرسیم؟ و نکته چهارم اینه که نحوه مواجهه ما با مسئله اختلاف نسل ها باید چگونه باشه؟ چیکار بکنیم؟ چطور راه حل ها چیه؟ راه برون شد چی هست؟ و بالاخره اون مسئلهی که برای ما مهم هست، دیدگاه تربیتی امام موسی صدر و مدرسه تربیتی امام موسی صدر در این زمینه اختلاف نسل ها چه دیدگاه هایی رو دارن، چه بیان هایی رو دارن، تبیین چی هست و ما به چه نتیجه ای میتونیم در جنبندی برسیم. ممکنه برای بعضی از دوستان این پرسش مطرح بشه که در این شرایط و در این زمانه چه ضرورتی داره که این مسئله رو ما مطرح کنیم، اهمیت او چی هست. چند نکته رو من بیان میکنم که این ضرورت رو انشالله روشن میکنه. اولی نکته اینه که خب جامعه ایران و جامعه ایرانی در یک مرحله گذار تاریخی و اجتماعی خودش قرار داره و خب این از یک سو، از سوی دیگه میدونیم که تفاوت بین نسلی لازمه، مفیده و اجتناب ناپذیره. یعنی تفاوت رو اصلا نه ممکنه نه مفیده که شما متوقف کنی، این تفاوت وجود داره. حالا این مرحله گذار تاریخی اجتماعی میتونه مسئله رو جدی‌تر بکنه. نکته دومی که باز بحث ضرورت رو روشن میکنه اینه که ما چون جامعه‌مون در یک مرحله گذار هست، این جامعه مرحله گذار آمادگی بیشتری برای گسست نسلی داره. اگر ما تمهیدات و اقدامات تربیتی یا در حقیقت اجتماعی رو در حد خودش انجام ندیم، ممکنه بحث گسسته نسلی دامنگیر جامعه ما هم بشه. و نکته بعدی این هست که به هر حال باورها و ارزش‌های دینی و ملی میتونه تحت تأثیر این گذار و این گسسته نسلی قرار بگیره و نگرانی‌های ما رو به عنوان نسل پدر و مادر، به عنوان نسلی که سنتی هستن، بیشتر تحت تأثیر قرار بده، بیشتر نگران بکنه. و نکته چهارم که بحث رو مقداری دشوارتر میکنه این هست که شرایط ویژه عصر جدید، به خصوص در این 10-15 سالی اخیر که با عناوین انقلاب چهارم صنعتی، جامعه سایبری فیزیکی، دوره تعاملات و ارتباطات جهانی و و سیستم‌های پیچیده انطباقی ذکر شده این عناوین خب داره در حقیقت یک محتوایی رو، یک شرایط رو داره برای ما ترسیم میکنه. خب در این شرایط خیلی موضوع پررنگتر و جدیتر میشه، یعنی ما ممکنه دوران گذار رو با سرعت بیشتری طی بکنیم، ممکنه بحث گسست رو خیلی جدیتر طی بکنیم، و اگر به اینها به خصوص بحث‌های ارتباطات جهانی، بحث‌های تعاملات و بحث‌های جامعه سایبری یا شبکه مجازی در حقیقت میتونه جدی‌تر بکنه بحث رو. و نکته پنجم این هست که یکی از مهمترین اهرم‌ها و دستمایه‌های مواجهه صحیح با این پدیده تربیت، و تربیت میتونه تا حد این مسئله رو کنترل بکنه یا جهتگیری مناسب رو به او ببخشه. و ما میتونیم از تجارب ارزشمند مدرسه تربیتی امام موسی صدر که هم در اندیشه و هم در عمل این اقدامات رو داشتن در این زمینه و به خصوص حالا در مباحثی که من در بخش دوم مطرح میکنم روشن میشه که دقیقا با بحث اختلاف نسل‌ها ایشون مواجه شدن و به تبیین جدی اون پرداختن. ما از این تجربه هم میتونیم بهره ببریم. برای اینکه باز تفاهم بیشتری در بحث ما داشته باشیم، مفاهیم خودمون رو تعریف میکنیم که انشالله بتونیم ارتباط بیشتری با مخاطبان برقرار بکنیم. اولین مفهوم وقتی که ما میگیم اختلاف نسل، خود نسله، مراد ما از نسل چیه؟ در حقیقت هر گروه سنی که مشترکاتی با هم دارن این رو ما میگیم که نسل. البته اینجا یه مقداری معنا خاص‌تر هست. به طور میانگین با توجه به این که بحث ما نسل پدر و مادرها فرزندان هست، در یک بازه زمانی 25 ساله اختلاف رو ما در هر نسلی تعریف میکنیم. یعنی نسل پدر و مادرها با فرزندان، چون میانگین ازدواج در حقیقت یه فاصله 25 تا 30 ساله هست، میانگینش رو ما 25 ساله گرفتیم که معمولا الان میگیرن. هر نسلی با نسل بعدی یک بازه زمانی 25 ساله با هم اختلاف دارن که میتونه بین فرزندان و پدر و مادرها به صورت جدی باشه، یا اینکه در جامعه هم بین این دو گروه نسلی ما بیام در نظر بگیریم. البته اخیراً جامعه شناسان بحث بازه‌های زمانی 10 ساله رو هم مطرح میکنن با عناوین دهه 80 و 90 که هنوز موضوع اختلاف نسلی به این بحث کشیده نشده، ولی تفاوت‌های نسلی جدی هست و در اینجا هم ما تفاوت‌های رو مشاهده میکنیم. اما مفهوم اختلاف نسل ها یعنی چه؟ وقتی که تفاوت میان دو نسل که به ویژه منظور ما بحث جوان ها با والدین یا جوان ها با پدر و مادر بزرگ ها و مادر بزرگ ها هست، این تفاوت ها وقتی که در باورها، ارزش ها، الگوهای رفتاری و حتی نگرش های دینی، علمی، هنری، اجتماعی، ورزشی و سایر مقولات در ابعاد ملی و فراملی تفاوت‌ها جدی بشه، ما میگیم اینها با اختلاف نسل‌ها مواجه هستیم. پس خود تفاوت‌های در باورها، ارزش‌ها، الگوها و نگرش‌ها، این تفاوت‌ها هر جا مطرح میشه، وقتی که میان دو نسلی باشه که گفتیم یک طرفش پدر و مادرها هستن، یک طرفش جوان‌ها هستن، بحث اختلاف نسل‌ها رو مطرح میکنه. اما مفهوم گسست یا شکاف نسل‌ها، هنگامی که میان دو نسل تقریبا هیچ فصل مشترکی وجود نداشته باشد، یا اگر هست قابل درک نباشد، اون ادراک مفهومی، ادراک ذهنی رو نداشته باشن از اونها، اینجا ما مبتلا به بحث گسست نسلی یا شکاف نسلی میشیم که بحث شدیدتری هست. من در این تصویری که حالا مشاهده میکنید این بحث رو سعی کردم یه مقداری شفافتر بازگو بکنم. از تمثیل هرم هویت استفاده کردم که بعضی از روانشناسا مثل اریکسون این بحث رو مطرح میکنن. ما 3 تا مفهوم رو اینجا در این هرم نشون دادیم. برای هر انسان اون هرم هویت خودش از 3 بخش تشکیل شده. یکی از اون بحث باورها هست که در حقیقت جنبه‌های زیربنایی و بنیادین هویت انسان رو تشکیل میده. بخش میانی ارزش‌ها و نگرش‌ها هستند و بخش در حقیقت روبنایی و سطحی اون الگوهای رفتاری هستن که این الگوهای رفتاری با ارزش‌ها و نگرش‌ها ارتباط دارن. ارزش‌ها و نگرش‌ها هم معمولاً از باورها و باورهای بنیادین ما نشأت می‌گیرن. حالا ببینید اگه ما دو نسل الف و ب رو با هم مقایسه کنیم، که نسل الف رو پدر و مادر بگیریم، نسل ب رو فرزندان یعنی اون نوجوان‌ها و جوان‌ها بگیریم، سه تا حالت میتونه بین این هرم‌های هویت وجود داشته باشه. اگر بین این هرم‌ها تقریباً در بخش باورها، ارزش‌ها و نگرش‌ها و الگوهای رفتاری همپوشی قابل توجه باشه، اینو ما میگیم انطباق نسلی، که ما شاید مثلا 50 سال پیش، 100 سال پیش، 80 سال پیش نمونه های انطباق نسلی رو بیشتر باش مواجه میشدیم، که مثلا فرزندان حتی در اون هویت شغلیشون هم کاملا از پدر و مادر تبعیت میکردن و پیروی میکردن، نه تنها در باورها و ارزشها بلکه الگوهای رفتاریشون هم همونطور بود. اینو با بشکنیم انطباق نسلی که شما در شکل اول مشاهده میکنید. اختلاف نسلی وقتیه که در بخشی از باورها و بخشی از ارزشها و نگرشها همپوشی و اشتراک وجود داشته باشه و تفاوت‌ها عمدتاً در اون الگوهای رفتاری باشه، ما میگیم اختلاف نسلی وجود داره. و انقطاع نسلی که در شکل سوم مشاهده می‌فرمایید وقتی هست که این بین هرم هویتی نسل الف و نسل ب تقریباً هیچ فصل مشترک و حد مشترکی وجود نداشته باشه، که حالا ما بحثمون رو می‌خوایم به این سمت پیش ببریم که ما در جامعه خودمون بیشتر با اختلاف نسلی مواجه هستیم، نه انقطاع نسلی و نه از این طرف انطباق نسلی که اون رو بعد ترسیم میکنیم. ببینیم در شرایطی که ما اختلاف نسل ها رو باش مواجه هستیم نشانگان و مؤلفه ها چیه. اینجا که ما داریم میگیم خب هرچه این نشانه ها شدیدتر باشه میتونه به سمت گسسته نسلی یا اون در حقیقت انقطاع نسلی هم حرکت بکنه، ولی هرچی رقیق تر باشه این نشانگان و مؤلفه ها ما در حالت اختلاف نسل ها هستیم. اولین نشانش کاهش ارتباط کلامی و زبانی هست. پدر و مادرهایی که الان تو خانواده ها هستن در شبان روز مادر گذشته مثلا میزان گفتگوی با هم رو حدود 2 ساعت بوده، اخیراً بعضی از آمارها در حد کمتر از 18 دقیقه رو نشون میده. خب این نشون میده که بحث اختلاف نسلی داره جدیتر میشه. کاهش ارتباط کلامی و زبانی یکی از نشانه ها هست. دوم کاهش فصل مشترک های عاطفی، چیزهایی که خوششون بیاد، اون چیزهایی که با هم لذت ببرن، تبادل های عاطفی و مسائل احساسی مشترک، این در حقیقت وقتی که کاهش پیدا بکنه باز میتونه اختلاف نسلی جدی تر باشه. و سوم اختلال در فرایندهای همانندسازی و الگوگیری که در نسل نوجوان و جوانها مطرح میشه. هرچه همانندسازی از پدر و مادرها و الگوگیری از در حقیقت اون قهرمانهای سنتی و گروههای مرجعی که در سنتی و جامعه بومی وجود داره کاهش پیدا بکنه، این اختلال در فرایند همانندسازی و الگوگیری در حقیقت میتونه نشانه اختلاف نسل رو جدی تر بکنه. چهارم عدم تعهد و دلبستگی به فرهنگ خودی و بومی هست، که از تردید و بی‌اعتمادی شروع میشه تا اینکه کم کم دلبستگی ها کم میشه به نمادهای فرهنگ خودی، به در حقیقت افتخارات فرهنگ خودی، این علایق و دلبستگی ها کاهش پیدا میکنه. نکته پنجم عدم حضور جدی نسل جوان در مشارکت های اجتماعی هست. یک حالت عزلت خودخواسته، انزبای خودخواسته، اگه خودشون رو کنار بکشن این رو نباید ما نشانه خوبی بگیریم. این در حقیقت یک نوع قهر با جامعه است، یک نوع در حقیقت دوری گزیدن از جامعه است. این اصلا نشانه خوبی نیست در مشارکت‌های سیاسی، در مشارکت‌های مذهبی و در حقیقت در همه اینها حضور جدی نسل جوان، این میتوند از اون اختلاف نسل‌ها کاهش بده و اون رو کمرنگ‌تر بکنه. و نکته ششم، عدم تفاهم، نابردباری و عدم تحمل نسل‌ها نسبت به یکدیگر هست. هرچی پدر و مادر یا فرزندان تفاهمی با هم نداشته باشن، بردباری نسبت به سخنان هم، رفتارهای هم در حقیقت واکنش نامناسبی انجام بدن، این نشون میده که ما باز اختلاف نسل‌ها رو بیشتر داریم تجربه میکنیم. و بالاخره دگردیسی در ظواهر، پوشش‌ها، پوشش، نمادها، مدها و سبک زندگی، وقتی که فاصله خیلی زیاد بشه، اینم میتونه بحث اختلاف نسل‌ها رو در حقیقت رقم بزنه. حالا این رو بخوام تبیین بکنیم، ببینیم چه علت‌هایی پشت این مسئله هست، چرا اختلاف نسل‌ها و در حد شدیدترش گسست نسل‌ها اتفاق می‌افته. این عوامل به نظرم خیلی مهمه، ما روش باید کار بکنیم و به هم در جهت فردی و خانوادگی و هم در جهت جامعه و اجتماعی باید اینها رو روش بحث بکنیم، دنبال بکنیم و این عوامل رو برطرف بکنیم. اولین نکته عدم پذیرش تغییرات اجتماعی و انکار تفاوت‌ها هست. کسانی که دنبال مطالبه میکنن انطباق کامل رو، پدر و مادرها یا مثلا بزرگانی که در جامعه هستند، در حقیقت روحانیون، دانشگاهیان و در حقیقت پیشگامان و گروه‌های مرجعی که انتظار دارن جوان‌ها انطباق کامل باشون داشته باشن، تغییرات اجتماعی رو نمیپذیرن یا انکار میکنن، این خودش باعث واکنش شدیدتر میشه و ما رو به سمت گسست نسلی میره. دوم، ناتوانی در انتقال ارزش‌ها، که حالا این میتونه هم از طرف جامعه سنتی باشه هم از طرف جوان‌ها باشه، فقدان اون الزامات معنوی، تفاوت نگاه به ارزش‌ها و اینکه ما بسترهای لازم رو برای انتقال ارزش‌ها فراهم نکنیم، این میتونه بحث رو مشکل‌تر بکنه. تبیین سوم، عدم درک متقابله، که این با ناهمزبانی در واژگان شروع میشه. خب ناهمزبانی در واژگان رو میبینید، شما مشاهده میکنید، یک نوع نگاه فست فود در نه تنها غذا بلکه در بکار بردن واژگان در رفتارها هم مشاهده میشد. از کمترین واژگان استفاده کنیم، از واژگان مخفف، از واژگانی که جنبه نشانگان داره، در حقیقت نماد یا کد هست استفاده میشه، تا برسیم به اینکه منطق هم با هم متفاوت باشد. اینها میتونه یکم بحث رو مشکل تر بکنه. کمبود، بله، ضعف در منابع هویتی و نداشتن هویت مستقر. ببینید ما در نوجوانی مقداری مشکل رو داریم، چون دوره گذار هست که ما در حقیقت گاهی دچار آشفتگی هویت یا بی‌هویتی یا در حقیقت ضعف هویت میشیم، ولی این بعد از دو سه سال کم کم به یه استقراری میرسه. اما اگر این ادامه پیدا کنه در نسل جوان ما، منابع هویتی خودش رو نداشته باشه، احساس پوچی بکنه، این باز میتونه بحث گسست نسلی رو جدی تر بکنه. و نکته ششم، اصل ارتباطات گسترده هست، که خب این ارتباطات گسترده و جامعه جهانی میتونه بحث ساخت زدائی رو و اون چارچوب‌ها رو که رفع میکنن، این بیشتر دامن بزنه. نکته بعدی، بحث از خود بیگانگی هست، که از خود بیگانگی وقتی که انسان با خودش آشتی نکنه، با خودش آشنا نباشد، قطعا با دیگران و نسل سنتی و پدر و مادر هم رابطه خوبی برقرار نخواهد کرد، اون احساس پوچی و بی‌معنایی رو جدیتر تجربه میکنه. و بالاخره نکته هشتم که امروز ما باش مواجه هستیم، اشتغال تمام وقت پدر و مادر و کمبود وقت و فرصت هست که نمیگذاره وقت مشترکی رو با هم تجربه بکنن. وقتی میان خونه پدر و مادر که معمولا بچه ها استراحت میکنن، اون در حقیقت زمان مشترک، عاطفه مشترک، احساسات مشترک، تبادلات مشترک رو کمتر احساس میکنن. این بحث جدی هست که امروز ما داریم، که بعد انشاءالله در تبیین امام موسی صدر هم این بحث رو باز جدیتر میبینیم. اما ویژگی های جامعه ایران برای اختلاف نسل ها که این رو باز آماده تر میکنه، چند نکته هست که هرم جمعیتی جوان که به سوی سالمندی داره میره و اون در حقیقت این فاصله گذار رو کم رنگ تر میکنه، یعنی قشر بندی جامعه میشه به یه سمت اینی که افرادی که سالمند هستن و فاصله اون جوان رو ما کمتر داریم. خب این میتونه باز مشکل در بکنه. بحث نوسازی فرهنگی و آموزشی که ما تغییرات متعددی رو در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی میبینیم. دوگانگی ساختاری سنت و مدرن هست که بالاخره جامعه ایران چون با جامعه جهانی مرتبط هست، ساختارهای جامعه متجدد و مدرن وارد اون شده و ارتباطات گسترده اونو دامن زده. جامعه به شدت مصرفی در کالاهای مادی، مصنوعات تکنولوژی و کالاهای فرهنگی باز جدا شدن از اون سنت ها رو میتونه دامن بزنه. بحث نرخ بالای مهاجرت هم در مقیاس داخلی که میبینیم از روستاها به شهرها، از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و از کشور به سمت کشورهای دیگه مهاجرت، ایران جزو چند کشور اول هست در حقیقت در مهاجرت به کشورهای دیگه و این خب باز قابل توجه میکنه این بحث رو. و نکته ششم، تلاش در جهت برقرار ساختن نسبت خودش با جهان که خب این یه امر طبیعیه ولی میتونه بالاخره اون بحث فاصله سنت رو با اون نسل جوان یه مقداری جدیتر بکنه. و نکته هفتم، استفاده قابل توجه از اینترنت، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی که خب الگوهای متفاوتی رو به جامعه منتقل میکنه. حالا ببینیم راهکارها و در حقیقت راه حلها چیه، چه کار باید بکنیم که ما به سمت این بریم که بحث رو در حقیقت بتونیم راه حلهای مناسب رو براش دنبال بکنیم. اولین نکته اینه که وضعیت ایران رو تفاوت نسلی بدونیم، نه گسست یا انقطاع نسلی. اکثر روانشناسا و جامعه شناسا معتقدن که ما تفاوت نسلی رو در جامعه خودمون به صورت جدی داریم تجربه میکنیم و ما فرض رو بر همین تفاوت نسلی باید ببینیم، نه گسست نسلی، نه انقطاع نسلی، و این تفاوت رو در حد لازم، تفاوتی که در حد لازم هست رو این رو قبول بکنیم، چون موجب رشد میشه، موجب پیشرفت و تعالی جامعه میشه، جامعه رو از رکود در حقیقت نجات میده. دوم اینه که در جامعه ایران ما یک مشترکاتی بین دو نسل داریم، اینها رو ارزشمند بدونیم. فطرت، ملیت یعنی ایرانی بودن و اسلامیت به خصوص در قرآن و محبت اهل بیت از سرمایه های اجتماعی مشترک بین دو نسل و پایدار میان نسلیه که این رو مهم بدونیم. ما تعارض بین اسلام و ملیت نداریم در حقیقت، این رو باید جدیتر بدونیم و به خصوص نمادهای ملی رو بهش توجه بکنیم. یه مثال بزنم براتون، مثلا فرض بکنید شاهنامه فردوسی خیلی از این سنت‌های ملی پایدار رو میتونه به نسل بعدی منتقل کنه. ما متاسفانه بعد از انقلاب یه مقداری بیمهری کردیم به این نگاه‌ها، به مثل شاهنامه فردوسی. در شاهنامه فردوسی ارزشمندترین الگوها مثل درستکاری، مثل راستگویی، مثل خردمندی، دادگری رو در اونجا میبینیم. درسته که در بیان داستانهای شاهان هست ولی مهمتر از اون اینه که این مفاهیم اخلاقی داره دنبال میشه. این یک رسانه است که میتونه مفاهیم اخلاقی رو به نسل جدید منتقل بکنه. سوم، گفتگو و تعامل عقلانی و بدون تحکم از طرف پدر و مادرها نباید تحکم باشه، این عقلانی باشه. از طرف فرزندان نباید گرته برداری و تقلید باشه چون فلان کشور فلان گروه این رو داره. این دوتا آسیب هست که تحکم و گرته برداری در دو نسل مانع اون گفتگو و تعامل عقلانی میشه. این گفتگو و تعامل عقلانی زمینه افزایش ارتباط کلامی، ارتباط عاطفی منطقی رو فراهم میکنه. مدیریت تغییرات اجتماعی و فرهنگی به صورت هماهنگ با اون هویت ملی و دینی که حالا یه مثالشو زدم، فرصت نیست، مثالهای زیادی میتونیم در اینجا ما داشته باشیم. و نکته پنجم، تربیت نسل جدید بر اساس باورها و ارزشهای دینی و ملی و احترام به سنتهای گذشته از یک طرف، در این حال پذیرش تغییرات در سبک ها و رفتارهای نسل جوان به ویژه در خانواده. ما یه مقداری تغییرات رو در سبک ها و رفتارهای جوان هامون باید بپذیریم. سرمایه گذاری در مورد نهادهای مشترک و مورد علاقه دو نسل مانند خانواده، ورزش، رسانه و میراث فرهنگی، اینها چیزهای مشترکیه که میتونه زمینه گفتگو رو بین دو نسل بهتر فراهم بکنه. تأکید بر ارزش‌های اخلاقی مشترک فرانسلی به ویژه حق طلبی، عدالت خواهی، مبارزه با ظلم و ستم، حمایت از محرومان، اینا چیزهایی که نسل جوان ما به شدت طرفدارش هستن. ما از اینا باید استقبال کنیم. توجه به فرایندهای جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به صورت منطقی، نه شتاب زده، در حقیقت تدریجی و منطقی باید باشه. نسل قدیم باید آماده پذیرش اشتباهات خودش باشه. ما حتی پس از انقلاب بعضی از اشتباهات رو روش اصرار کردیم. این اشتباهات رو باید اصلاح بکنیم. تغییرات اعتدالی و آشنایی بیشتر با شرایط زمان و روزگار کنونی باشه. نسل جدید احترام و تکریم به سنت‌های دینی و ملی رو پاس بداره. ببینید این دو طرف باید به موازات هم باشه. هر دو طرف، این نگه که حالا ما چرا اینطور یا اون بگه ما چرا اینطور، هر دو ما باید با هم کمک کنیم. و بالاخره تفاوت در ارزش‌ها رو ما صرفاً به حلال و حرام چه نکنیم. اگر اون فرد چادر نداشت بگیم این دیگه کارش حرامه، اگر فلان رفتار اخلاقی رو نداشت ما بگیم این ناسوابه. نه، تفاوت در ارزش‌ها رو به حلال و حرام یا ثواب و ناثواب فوری تقسیم نکنیم. حداقل در بخشی از ارزش‌ها ما میتونیم دامنه و گستره‌ای از حلال‌ها رو داشته باشیم، انواع و نمونه‌های مختلف از حلال‌ها و ثواب‌ها رو داشته باشیم، درجات متفاوت باشه، دارای دامنه‌ای در یک پیوستار باشه. مثالش در مورد حجاب و موسیقی خیلی روشنه. بعضی مثال‌های دیگر رو هم ما میتونیم داشته باشیم. اما یه مقداری باز من تکنیک‌های عملی رو هم در اینجا بگم و بعد وارد بحث امام موسی صدر بشم. فنون و تکنیک‌های عملی برای پیوند رو هم ما اینها رو میگیم که بعض از دوستانی که این بحث رو حضور رو دارن و مایلن که یه مقداری عملیاتی تر و جنبه در حقیقت رفتاری داشته باشد، این نکات رو هم بهش توجه بکنن. برای اینکه ما از اون گسست فاصله بگیریم و اختلافات رو کاهش بدیم، این نکات خیلی میتونه مؤثر باشه. یک، دوستی و محبت بدون شرط. فرزندان ما باید احساس کنن اونها رو بدون هیچ شرطی دوست داریم، هر جور میخواد باشه. این خیلی مهمه. باید کاری بکنیم که محبت و توجه شما رو بدون هیچ قید و شرطی احساس بکنن، خودش رو دوست داریم. حالا ما روایاتی داریم در این زمینه، من الان فرصت ندارم شواهد اون رو بحث بکنم، در یه فرصت دیگه انشاءالله این رو باز میکنم. در هر حال او رو رها نکنیم. این که میگه عنصر اخاک ظالمن او مظلومن، یعنی برادرت رو یاری کن، ظالم باشد یا مظلوم. مظلوم خب روشنه، اما ظالم چی؟ ظالم در روایت داره میگه کمکش کن از این ظلم برگرده. اگه رفتارش اشتباه است که اون رو نباید رها کنی، باید کمکش بکنی، منتها با روش دقیق، با روش‌های تربیتی درست. بهترین رفتار همیشه اولین چیزی که به ذهن ما میاد نیست، باید روش فکر کنیم ببینیم رفتار درست چیه. نکته سوم، گوش کنید، توجه کنید و باز گوش کنید. گوش کردن، ما فقط به جوانهامون میگیم که به حرف من گوش کن، اما بهتره که اینو برعکس بکنیم، ما گوش کنیم به اونها. اگه ما بیشتر گوش کردیم اونها هم گوش میدن. گوش کردن به سخنان اونها، درد و دلهای اونها، حرفهای اونها زمینه این رابطه رو گسترده تر میکنه. در سخنان امام موسی صدر مکرر به این بر میخوریم که میفرماند با من جوانها با من حرف بزنید تا من به سخنان شما گوش بدم. در همین کلیپی که در ابتدا بود باز به این نکته توجه کردید. در مورد نگرش ها و تصمیم های خود با هم گفتگو کنید. حداقل یه زمان رو در هفته برای این اختصاص بدیم بین پدر و مادرها و فرزندها. از نگرانی ها، ترس ها، مشکلات، روابط و چیزهای مختلف فرزندان جویا بشیم. البته با حفظ کرامت، نه به صورت تجسس، از خودش بخوایم برای ما بگی، بدونه که بهش علاقه مندیم. علایق، سلیقه ها و امور مورد علاقه فرزندان رو جویا بشیم. کمتر امر و نهی بکنیم و بیشتر در مورد منش و رفتار خودمون توضیح بدیم، بگیم مثلا دلیل من اینه. تبیین بکنیم. در رفتارهای ائمه ما زیاد برمیخوریم که نکته ای رو که بیان میکنن تبیین میکنن. از خشم و پرخاشگری و عصبانیت بپرهیزید و منطق، عقلانیت و مدارا رو حاکم کنیم. اما در خطاب به نوجوانمون یا جوانمون میگیم که نوجوان عزیز، جوان عزیز، اسطوره های غیر واقعی و افکار نادرست رو بهتر کنار بگذاریم. این که پدر و مادرم نمیخوان من خوش باشم، این نادرسته. پدر و مادرم فقط میخوان من براشون کار بکنم، این نادرسته. این که نمیدونن نوجوان بودن یعنی چه، اینها اسطوره است، اینها درست نیست. این که میخوان زندگی من رو کنترل بکنن، نه اینطور نیست. این که نمیخوان من رشد بکنم، این که آنها هرگز تغییر نمیکنن، اینها مستند و مستدل نیستن. این که هرگز خرابکاری های منو فراموش نمیکنن، قابل قبول نیست. این که به عقاید من احترام نمیگذارن یا فکر میکنن همه چیز رو میدونن یا به فکر من نیستن، اینها قابل قبول نیستند. والدینم از اون طرف اسطوره ها رو کنار بگذارن. این که من نمیتونم با نوجوانم دوست بشم، چرا این با دیگران میتونی دوست بشی ولی با نوجوانت نمیتونی دوست بشی؟ نه، اینو باید تغییر بدی. رابطه خوب بدونیم همیشه آرام و صلح‌آمیز نیست. گاهی وقتا باید ممکنه یه کمی هم تنش دوش باشه، ولی این به معنایی نیست که فاصله از هم گرفتیم. به راحتی این که میتونیم نگرش او رو تغییر بدیم، نه، این درست نیست. گاهی باید روش کار بکنیم، گاهی باید اون نگرش او رو هم قبول بکنیم. از عبارات تحکمی، مطلق و مبالغه آمیز کمتر استفاده کنیم. گزاره‌های اخباری بهتره. این که بگیم باید سر فلان ساعت بیای، به جاش بگیم که در حقیقت میتونیم با هم فلان ساعت قرار بگذاریم. تقصیریابی نکنیم. این که بگیم همه زیر سر توست. نفی شخصیت او رو نکنیم. این که دیگه حوصله‌ات رو ندارم. رفتارش باش مخالفت کنیم، نه کل شخصیت. میدان مین نوجوان این فکرها هست. این که فکر میکنید باهوشتر از پدر و مادرتون هستید. این که از پدر و مادر خشمگین بشید. این که خودتون رو زرنگتر از پدر و مادر بدونید. توقعاتتون بیش از اندازه باشد. اینا میدان مینه که میتونه مشکل ایجاد کنه. اما بایدها و نبایدهای والدین، بایدها بیشتر اینها هستن. نقش دوست و رفیق داشته باشیم، به مسائلش توجه بکنیم، نوجوان خود رو پاسخگو بدونید، با نقطه نظرهاش آشنا بشید، از او حمایت کنید، انعطاف پذیر باشید، به دنیای او توجه کنیم، به علایق مشترک توجه بکنیم. پیامتون رو بدید، هر چند ممکنه الان گوش نده. نبایدها اینه که دست خودتون بالا نبرید، زود تسلیم نشید، تلاش بیشتر بکنید برای ارتباط. رفیق جونجونی شدن با فرزند، این کار درست نیست. رفیق باشید اما والد او هم باشید. انتظار نداشته باشید با همه تصمیم‌های شما کنار بیاد. با مشکلات خودتون فرزندانتون رو زیر فشار قرار ندید. از نوجوانتون غافل نشید. بگذارید کار بکنه و به او اقتصاد کاذب ندید. یه چند تا شاهد هم من از شواهد قرآنی ذکر بکنم و حدیثی که بحثمون یه مقدار مستند هم بشه. در قرآن اتفاقا این تعارض بین نسلی مطرح شده. این آیه رو ببینید. والذی قال لوالدیه اف لکما اتعدانی ان اخرج. حالا من ترجمهش میکنم، میگه اون کسی که به پدر و مادرش میگه وای بر شما، آیا فکر میکنید که من از قبر بلند میشم و محشور میشم در قیامت، در حالی که در گروه های قبلی رو من نمیبینم اینها هنو محشور شده باشن. پدر و مادر از این طرف استغاثه میکنن به خدا و پیش خدا میرن و میگن وای بر تو، ایمان بیار، وعده خدا حقه. او جواب میده که ما هازا الا اساطیر الاول. اینا قصه است. ببینید خود قرآن به این توجه داره. ما فوری جوانمون اگر در حقیقت بعضی از عقاید رو زیر سوال میبره، نمازشو نمیخونه، ببینید خیلی براشفته نشیم. باید این رو مشکل رو باش مواجه بشیم و درست برطرف کنیم. ایجاد تردید در حقانیت مطلق نسل گذشته یا آینده. ببینیم که آباکم و ابناکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفع. نفعی حقانیت مطلق نسل پیشین. اتفاقا قرآن بیشتر نسل پیشین رو زیر سوال میبره. میگه قالوا ربنا انا اتعنا سادتنا و کبرانا فازلونا. ما از بزرگانمون، پدر و مادرمون تبعیت کردیم، پس ما رو به گمراهی بردن. قرآن بعد اینجا یک استدلال میکنه، میگه قال اولو جئتکم به احدام ما وجدتم علیه آباؤکم، اگر ما یه چیزی هدایت یافته تر درست تر برای شما بیاریم، باز هم باید از اون سنت های نادرست گذشتگان چه بکنیم. پس ببینید این که مربوط به گذشته هست دلیل بر درستی نیست. نکته بعدی تأیید دینداری جوانان هست. قرآن میگه ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. قرآن صریحا میگه ایمان محبوب دل همه شماست که جوانها رو هم شامل میشه. پس ممکنه با بعضی از رفتارها با بعضی از مناسک فاصله بگیرد، اما اصل ایمان در دل او هست. این یه بشارته، این یه سرمایه است. و بالاخره امام علی میفرمان لا تقصروا اولادکم، با فشار فرزندانتون رو وادار نکنید علی آدابکم، بر آداب خودتون. فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم، اونها مربوط به زمان غیر زمان شما هستن. همینقدر تفاوت زمان میتونه تفاوت آداب رو به وجود بیاره. پس این رو به رسمیت شناختن. پس ما میبینیم در آیات روایات هم اصل این نکته مورد توجه هست. اما بحثمون رو خاتمه میدیم با مدرسه تربیتی امام موسی صدر. نکاتی رو از اینجا نقل میکنیم. ببینیم امام موسی صدر در این دوره 20 ساله‌ای که در به خصوص لبنان بودن و با جوانها مواجه بودن به صورت جدی، هم در اندیشه و در هر عمل این بحث اختلاف نسل‌ها رو چه کردن. من شواهدی رو نقل میکنم براتون که صریحاً خب این مربوط به حدود بیش از 50 سال قبل این بحث اختلاف نسل‌ها مطرح شده و دقیقاً به صورت علمی باش مواجه میشن. نکاتی ایشون مطرح میکنه که الان در بعضی از روانشناسا مثل پیاژه ما میبینیم این بحث رو مطرح کردن. نکته اول، فداکاری مادر و پدر این شرط جامعه پذیری. جمله رو من بخونم: وقتی کودک در میابد مادرش در مادری کردن بی حد و مرز است. پدری که به خاطر کودکش در راه هزینه های او و نگهداری از او و تربیت او فداکاری میکند، این گونه است که کودک با ایمان به الگوهای آرمانی و نیز با یافتن خود در جامعه رشد میکند و جزئی از جامعه پدر و مادر و تکمیل کننده آن میشود، و الا شخصیت جوانان به گونه ای محدود و کاملا بریده از گذشته شکل میگیره. پس جامعه پذیری شرطش اون فداکاری های پدر و مادره تا بتونه الگوها و ارزش ها منتقل بشه. دوم، تجلی خدا در مادر و پدر آغاز میشه و بعد که ایمان به ارزش ها به وجود میاد. جمله رو ببینید: کودک سخت نیازمند است که تجلی خدا را ابتدا در مادر خود ببیند و پس از او در پدر و سپس در آموزگار، پزشک و دیگران، تا در پرتو آنها به خدا و ارزش‌های والا ایمان بیاورند. در غیر این صورت ایمان به خدا و امور نامتناهی صرفا ناشی از توهم خواهد بود و امور فرضی به شمار می‌آید. من اینو توضیح بدم. ببینید بحث بسیار عمیقی رو امام موسی صدر مطرح می‌کنه در این جمله. در حقیقت ایمان فرزندان اولین الگو رو در مادر و پدر میبینه. وقتی مادر و پدر ببینه که اینها فراتر از یک تعامل عادی دارن عمل میکنن، این توجه به بی‌نهایت ها در پدر و مادر وقتی تجربه میکنه، این کم کم میشد الگویی برای شناخت خداوند. پیاژه یه تعبیری داره برای شناخت خداوند، میگه اون نوع رابطه‌ای که فرزند با پدر و مادر تجربه می‌کنه، همون نوع رابطه رو بعداً با خداوند و ماورای طبیعه خواهد داشت. نکته سوم، عامل اصلی گسست نسل‌ها رو ببینیم. دو چیز مطرح می‌کنه امام موسی صدر: مطرح نبودن خدا و الگوهای آرمانی در زندگی جوان معاصر به عنوان تکیه‌گاه‌های او به موارد زیر کمک می‌کنه. یک، آشفتگی و نگرانی که پیامد بی‌ثباتی و دگرگونی در همه پدیده‌های پیرامون انسان مثل علم، صنعت و نظام‌های اجتماعی و اقتصادیه. یعنی انسان پیوسته خودش رو در ناپایداری می‌بینه، احساس می‌کنه که امور مختلفش ناپایداره، صنعت، علم، چیزهای مختلف. دوم، از همگسستگی جامعه و ضعیف شدن روابطی که افراد جامعه رو به یکدیگر پیوند میده. این از همگسستگی بین گذشته و حال از یک سو و بین حال و آینده از سوی دیگر وجود داره. تفکر و پیشرفت مبتنی بر علم گذشته و حال رو از هم جدا میکنه، نسل‌های آینده رو به پذیرفتن اندیشه‌های گذشته و نارضایتی از آن و تکیه نکردن بر تولیدات فکری آنها وادار میکنه. اگر این پیوند عاطفی گسسته شود، به این معناست که نسل‌ها به طور کامل از یکدیگر جدا میشوند و شاید عامل اصلی خشونت در انقلاب‌های جوانان همینه. ببینید دیگه صریح‌تر از این میخواد به بحث گسسته نسلی اشاره بکنه و دو تا عامل رو براش مطرح میکنه، یکی بی‌ثباتی این پیشرفت‌هایی که وجود داره و یکی هم در حقیقت اینکه روابط جامعه اون پیوندهای لازم رو نداشته باشه. حالا جلوتر که میریم باز میبینیم صریح‌تر از این مطرح میشه. راه حل اختلاف نسل‌ها چیه؟ ایشون بیان میکنه که چاره‌ای جز تقویت تربیت خانوادگی و پشتیبانی از اون و همچنین محکم کردن مبانی مطلق و الگوهای آرمانی در روابطمون وجود نداره. از این راه میتوانیم کودک را با گذشته و آینده پیوند دهیم و زمینه را فراهم آوریم تا به الگوهای آرمانی ایمان بیاره و در نتیجه دوباره به گذشته امن خودش اعتماد بکنه و به اون احترام بگذاره و برای ساختن آینده جانفشانی کنه. ببینید این نکته خیلی مهمه. من امیدوارم بتونم امشب این نکته رو خوب تبیین بکنم، حقش رو ادا بکنم که زیر ساخت در حقیقت جلوگیری از گسسته نسلی در خانواده به وجود میاد. تقویت اون روابط خانوادگی عمیق مانع میشه که گسست و انقطاع نسلی به وجود بیاد. تکیه بر ویژگی‌های برجسته جوانان برای تحول و تغییر جامعه. سخنی که امام موسی صدر جاهای مختلف داره اینه که به جوانها اعتماد بکنیم. دلایلی که ایشون میشماره ویژگی‌های جوانها هست: قدرت بیشتر، صبر و تحمل در جوان در برابر سختی‌ها، شکیبایی جوانان در برابر تمایلات و هوس‌ها، فرصت و فراغت روزانه بیشتر جوان، شور و هیجان جوانها در هنگام لزوم، زمانی که در طول عمر خودشون دارن و اینکه از حیث روحی برای جوان هر چیز شدنیه، بالاترین مرتبه قوت روحی، روانی، جسمی، عقلی و عملی در جوانی هست و حتی پیامبران هم همگی در دوره جوانی مبعوث شدن. ما میبینیم لما بلغ اشدهو متعدد اومده این. اگر جوان احساس بکنه که ساختن آینده وظیفه او، مسئولانه رفتار میکنه. البته خب ما باید یه مقدار مدارا بکنیم جوانها در مورد جوانها. گاهی امام موسی صدر این تعبیر رو دارن که میگن در برخورد با جوانها یه چشمتون رو ببندید یه چشمتون رو باز کنید، یعنی یه مقداری باید گذشت اقماز بکنیم، یه مقداری باید مدارا بکنیم. جوانها و نفی وضعیت موجود. گاهی ما برا شفته میشیم از اینکه جوانها نفی بکنن وضعیت موجود رو، اما اگر این نفی ناظر به سنت‌های باطل گذشته باشه این مقدس ارزشمنده. سخنان امام موسی صدر رو ببینید، نفی حقیقت وجود شماست، نفی امری بسیار مقدسه. مگر اسلام و هر دین عقیدتی با نفی خدایان آغاز نشد؟ خدایان باطل. تعبیر اسلام درباره گذشته که دوره جاهلیت دانسته به معنای نفی گذشته است. مسیح مقدسات یهود رو نفی میکنه، شما نواقص جامعه رو نفی میکنید، نفی نقش الهی شماست. خطابش ایشون به جوان هاست: ای جوان، تو چونان پیامبری مکلفی که جامعه بنیان نهی، نور جامعه برتر رو، جامعه صحیح رو بنیان بنه. تو آینده سازی، اما محافظ کارانی که از وضع کنونی برخوردارن خواهند کوشید شما را دستبندی و فرقه گرایی کنند. مبنای دیگر جوانها اینه که بهشون میفرماد شما ایمان محکم و استوار داشته باشید، زیرا ایمان تنها عنصر پیوندنده ماست، ایمانی که عامل وحدت است و تضاد بدنها رو برطرف میکنه و ناسازگاری منافع رو جبران میکنه. اگر در ایمان خود به تأمین ابزارهای مادی زندگی بسنده کنیم، با دستیابی به این ابزارها حرکت ما پایان پیدا میکنه. اما اگر ایمان بی نهایت باشه، با هر دشواری که بر سر راه ما پیدا میشه ایمان ما هم نو خواهد شد. اسلاید آخر که بحث من تمام میشه با این سخنان هست: امام موسی صدر ویژگی های عصر حاضر رو هم برمی شماره که خب علت این گسست اینا این نکاته. بشر امروز خدا رو کنار زده، نه اینکه انکار بکنه اما کاری به خدا نده. ببینید این 50 سال پیشه، الان شاید شدت بیشتری داشته باشه و بر دانش و صنعت و فلسفه و هنر خودش تکیه میکنه که همگی ساخته یه دست انسان و در حال تغییر و تطوره و به همین دلیل ناپایدار و لرزانه. انسان نمیتونه بر چیز سست و لغزنده تکیه کند، از این رو آشفته و نگران مانده و به دنبال چیزی که دل او را آرام کند و ثبات بخشد میگردد. قرآن میگه اتعبدون ما تنهتون، یعنی همونی که با دست خودتون میسازید و میپرسید. بشر همین کار الان داره میکنه. دومین نکته اینه که حرکت شتابان دانش و صنعت و اکتشافات و همه چیز اینها باعث شده که امکان ارتباط روحی عاطفی و انس با آنها نتونیم برقرار بکنیم، نمیتونیم انس بگیریم، امید ببندیم و احساس آرامش کنیم. در نتیجه احساس تنهایی میاره. احساس نکردن خدا طبیعتاً احساس نگرانی تمام عیار به دنبال داره. جوان معاصر امروز به همین دلیل در محنت و نگرانی زندگی میکنه. و باز گسست نسلی رو با این جمله من تمام میکنم. ایشون میفرماد باید منتظر بدتر از این هم گسسته شدن ارتباط میان نسل‌ها باشیم، چرا که آنچه امروز مشاهده می‌کنیم میوه درختی است که دستان بشر در دوره جدید تمدن خود کاشته است. وقتی به این می‌اندیشیم که باقی مانده آداب و رسوم و بخشی از باورها در حال رفتن از جامعه آینده در نظرم مجسم می‌شود که چهره کنونی آن و چهره نسل‌های آینده آن از هم گسسته و متلاشی شده. ببینید همه این تعبیرها راجبه گسسته نسلیه. نسل‌های پی در پی علارغم تفاوت‌هایی که در باورها و اندیشه‌ها داشتن غالباً در پرتو عواطف و احساسات خود و محبتی که به یکدیگر می‌ورزیدند با یکدیگر پیوند داشتند و تفاوت در اندیشه‌هایشان عامل نوگرایی جامعه و نگاه به جلو و حرکت به سمع وضعی بهتر بود. این ویژگی یعنی پیوند عاطفی در کنار تفاوت فکری راه پیشرفت دائمی جامعه و ساختن دوباره آن بر روی پایه‌های گذشته به شمار می آمد و در نتیجه موجب بی‌نیازی جامعه ها و در برگرفتن حال و گذشته و حتی آینده بود. خطری که تهدید میکنه در گسسته عاطفی میان نسل هاست، چرا که فاصله فکری سبب میشه نسل ها از یکدیگر جدا بشن و پیوند اونها با یکدیگر قطع میشه و نسل نو بخواد از صفر شروع کنه، چرا که گذشته رو دوست نداره و با آن متقاعد نمیشه. حالا راه حل امام موسی صدر چیه برای این؟ ایشون میفرماد برای بررسی علت این گسست باید به زیر ساخت‌هایی که انواع جوامع معاصر بر پایه آن ساخته شدن مراجعه کنیم و دو تا نکته رو به عنوان علت و راه حل میگه. اول، رها کردن ماوراء طبیعه و خلاصه کردن زندگی در حرکت در این دنیای مادی و لذا میان او و همه موجودات هستی درگیری پیش میاد. موجودات هستی توأن و کرها خدا و حرکت ماوراء طبیعه را قبول دارند. چون انسان فاصله میگیرد از خدا با موجودات طبیعت درگیری برش پیش میاد. دوم، مادری که وظیفه مادری را به شکل مطلق و نامحدود انجام میداد و بی حساب میبخشید الان دیگه افتاده به فکر خودش افتاده. بعد مادرانه او کم رنگ شده و با وسائل دیگر مثل خدمتگزار و مؤسسه داره فرزندشو تربیت میکنه. این مادر وقتی که وظیفه مادریشو چی کرده، این اولین تجربه کودک که باید اون محبت الهی که به غیر حساب هست رو تجربه کنه تجربه نمیکنه. وظایف یا مسئولیت‌های همچون پدری، مرحله بعد پدری، معلمی، پزشکی، تجارت و حتی تربیت دینی هم همینطور. نسل جدید که از حس مادری بهره اندک برده یا حس مادری برایش خریداری شده بود، وقتی نوبت به او رسید برای نسل‌های بعد هم به همین شکل رفتار کرد و این گونه بود که دیگر از خدمت بدون چشم داشت و از محبت بی انتهای خداوندی و از عاطفه عمیق و گسست ناپذیر خبری نبود. گرداب زندگی مادی پدر و مادر رو حتی در نسل‌های گذشته در میان امواج خود غرق میکنه، به طوری که گویا نسل جدید اصلا آنها را نمیشناسد. این گونه بود که نسل ها از یکدیگر گسستند و پیوند عاطفی و فکری میان آنها بریده شد و گذشته و حال از یکدیگر جدا شدند. من تشکر میکنم از حوصله عزیزان و توجه اونها، در خدمتتون هستین. چند دقیقه ظاهرا پرسش و پاسخ هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا قوت، وقت گذاشتید و بسیار استفاده کردیم. در اینستاگرام سوال کردن که آینده جوانان را چگونه میبینید، زیر ساخت ها چیست؟
ببینید، من دو تا نکته باید بگم. اگر از نگاه الهیاتی ما این رو ببینیم، آیات قرآن از جمله همین آیه که براتون تلاوت کردم در سوره حجرات میفرماد ولکن الله حبب الیکم الایمان. قرآن معتقده که جوانهای ما با ایمانن. ممکنه در ظواهر، اشکال، مدها و در حقیقت سبکهای زندگی کمی فاصله بگیرن، ولی اصل ایمان رو میگه محبوب قلوب اونهاست و در دل اونها زینت پیدا کرد. این یه جواب الهیاتیه که ما از منظر قرآن میتونیم بهش برسیم و این بشارت رو برای خودمون داشته باشیم. نگرانی های ما کاهش پیدا میکنه. البته نمودهایش رو الان در نسل جوان خودمون و در دنیا هم داریم مشاهده میکنیم. نکته دوم بستگی به رفتار و عمل ما دارد. هر گونه اگر نسل گذشته تحکم داشته باشه، با اهرم های فشار و غیر عقلانی و غیر منطقی بخواد ارزش ها و باورها رو به جوان ها منتقل بکنه، باعث گریز بیشتر اونها میشه. اما اگر ما تلاش بکنیم که اونها رو با روش های منطقی تر، با محبت، با مدارا و با عمل به اون ارزش ها، خود ما به عنوان نسل سنتی عمل بکنیم به اون ارزش ها، نشون بدیم اون ارزش ها زیبا هستن، جذاب هستن، جوان ها رو به سمت خودمون جلب میکنیم و میتونیم آینده بهتری رو مشاهده بکنیم.
خیلی متشکرم. من نمیدونم در اسکای روم اگر شما نگاه کنید کسی سوالی داشته باشه.
بله،
اگر کامنتی، سوالی، چیزی هست؟
نه، چیزی سوال اینجا نیومده در حدی که من میبینم، مطلبی ذکر نشد.
بسیار خیلی متشکرم، چون یک ساعت در واقع زمانی که میشه پخش زنده داشت در اینستاگرام هم کم کم به پایان خودش نزدیک میشه.
بله.
و سوالی هم نیست تا وسط فقط یک سوالی الان آمد. قبول دارید که سیاست های حاکمیت اشتباه بزرگی کرده؟
ببینید، ما همونطوری که ما در این بحثمون ذکر کردیم که همونطوری که ما سنت ها رو مطلقا نمیتونیم بپذیریم، گرت برداری از بیرون رو هم مطلقا نمیتونیم بپذیریم، باید بشیم راجبه صحبت کنیم. حاکمیت، سیاست های حاکمیت هم همینطوره. نگاه مطلق به نظر من همه یا هیچ برخورد کردن، این هم غیر منطقیه. ما میتونیم راجع به تک تک اونها بحث بکنیم. بخشی از اونها قطعا میتوند اشتباه باشه، ولی بخشی از اونها هم اگر خود شما هم این پرسش کننده عزیز ما هم بود، چه بسا اونها رو انجام میداد. یعنی اگر واقعا از منطق، عقلانیت، تجربه علمی برخوردار بشه، اونها رو انجام میدن. به همین دلیل ما نگاه همه یا هیچ رو نمیپذیریم. امروز منطق فازی که میگن ما به درجات مختلف مواجه بشیم، بیشتر قابل قبول تا نگاه همه یا هیچ.
خیلی متشکرم از جنابعالی و محبت‌های همیشگی شما، از همراهان عزیز مؤسسه ما موسی صدر و این جلسه، و همگی رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
من هم از جنابعالی تقدیر و تشکر می‌کنم، آقای دکتر جعفر آبادی، همچنین از مؤسسه ارزشمند و بسیار مفید و نافع امام موسی صدر که با تلاش‌های خودشون سعی می‌کنن در حقیقت هم اندیشه و عمل امام موسی صدر رو برای جوانهای این دوره منتقل بکنن و هم پاسخ درخوری به مشکلات و چالش‌های عصر ما داشته باشن، لازم تقدیر و تشکر بکنن. از همه عزیزانی که در حقیقت این بحث رو دنبال کردن و توجه کردن هم تقدیر و تشکر میکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.